فصل چهارم، افلاطونیان، کافران و مسیحیان.
هپاتیا در بزرگسالی پیشروترین ریاضیدان در سرتاسر جهان بود و در فلسفه هم یکی از افراد مطرح و پیشگام به شمار می آمد. حدود سال 400 میلادی او رسماً رئیس مدرسه افلاطونی در اسکندریه شد. مدرسه افلاطونی چیزی بیش از مدرسه های واقعی و در واقع اجتماع فیلسوفان همفکر بود. در واقع مدرسه رسمی وجود نداشت، هرچند افلاطونیان در موسیوم اسکندریه گرد هم جمع می شدند. اگرچه تئون رئیس موسیوم بود، هپاتیا به اغلب دانشجویانش در خانه خودش درس می داد. پسران بعضی از بانفوذترین خانواده های اسکندریه از شاگردان وی بودند و هپاتیا نیز بر اساس عقاید افلاطونیش همه چیز را به آنها می آموخت. افلاطونیان پیروان مکتب افلاطونی اساس فلسفهشان را بر پایه تعالیم افلاطون، فیلسوف یونان باستان که حدود سال 400 قبل از میلاد در آتن میزیست بنا نهاده بودند. فلسفه افلاطون در رسالاتش بیان شده که همه به صورت مکالمه نوشته شده است. در واقع این رسالات مباحثات فلسفی استاد افلاطون با اشخاص واقعی و تخیلی است. حدود 800 سال پس از افلاطون، هپاتیا و پیروان افلاطونیش در اسکندریه متعهد شدند که اندیشه های این فیلسوف را پاس بدارند. افلاطونیان نه تنها برای اندیشه های افلاطون ارزش زیادی قائل بودند، بلکه روش های کشف حقیقت او را هم محترم می داشتند. سبک تدریس هپاتیا که برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان بود، از سبک مکالمه های افلاطون الگو برداری شده بود. افلاطون بیش از هر چیز دیگری به سبب ایدئالگراییش معروف است. فرضیه‌ای که طبق آن اندیشه ها بیش از اشیا واقعی‌اند و اشیا در واقع بازتابی از حقیقت‌های اعلی هستند. هپاتیا به این اندیشه علاقه خاصی داشت و تلاش می‌کرد با استفاده از ریاضیات آن را ترسیم کند. مثلا اگر هپاتیا به دانشجویانش می گفت که تصور کنند یک جفت صندل دارند، دانشجویان می دانستند که منظور دو لنگ صندل است. اگر آنها دو نفر را تجسم می کردند، بدون شمارش می دانستند آن دو نفر در واقع یک جفتند. به این ترتیب اندیشه یک جفت و عدد دو به شکلی عمیق‌تر و واقعی‌تر از افراد یا صندل‌ها وجود داشت. هپاتیا و سایر افلاطونیان هم عصرش حتی بیش از خود افلاطون برای این اندیشه ارزش قائل بودند. بنا به عقیده پیروان مکتب نو افلاطونی یا افلاطونیان اخیر، عالم وجود دارای سلسله مراتبی است که پایین‌ترین آن عالم ماده یا عالم محسوس یا عالم زمان و مکان است. و جهان وجود پرتوی است از ذاتی برتر از وجود که او را به هیچ نام و صفتی نمیتوان خواند و تنها نام قابل اطلاق بر او احد و خیر است. هرچند افلاطون این شیوه تفکر را مطرح کرد، گروهی از متفکران به سرکردگی هپاتیا بیش از خود او بر این طرز فکر اصرار داشتند. آنها بر این باور بودند که احد مرکزیت تمام فلسفهشان است. به دلیل همین تأکید، مورخان این گروه را نو افلاطونی نامیدند. نو افلاطونیان همچنین نسبت به افلاطونیان قدیمی تر بر علوم تجربی و ریاضیات تأکید بیشتری داشتند. اندیشه احد و خدای مسیحیان مشترکات بسیاری داشتند. در هر دوی آنها یک موجود برتر وجود داشت که همه چیز را می دانست و به هر کاری توانا بود. با وجود این، نو افلاطونیان مسیحی نبودند. بسیاری از آنان کافر به شمار می آمدند که به معنی بیدینی یا پرستش خدایان یونانی، مصری یا رومی بود. در نظر مسیحیان، بیدینی و پرستش خدایان متعدد یکسان و ضد مسیحیت به حساب می آمد. اما هپاتیا در اصل هیچ خدایی را ستایش نمی کرد. در واقع او به قدرت تفکر منطقی و اندیشه ای اعتقاد داشت که در آن بتوان قوانین طبیعت را با مشاهده و آزمایش درک کرد. هرچند هوپاتیا عقیده نداشت که دین میتواند به تمام پرسش‌های راجع به طبیعت و کائنات پاسخ بدهد، فلسفه او نوعی فلسفه دینی به حساب می‌آمد، زیرا تلاش می‌کرد تا به زندگی انسان معنا دهد. اما برخلاف اغلب دین‌ها، پرستش در آن نقش زیادی نداشت. در عوض، هوپاتیا و سایر نوافلاطونیان برای اندیشه‌های علمی و استدلالی بیشترین ارزش را قائل بودند. آنها منطق و حقیقتی را که در ریاضیات می‌یافتند، ارج می‌نهادند. اختلاف آنها با مسیحیان در این بود که دیدگاه‌های مختلف را به صرف این که در کتاب مقدس آمده است، قبول نمی‌کردند. هوپاتیا معتقد بود که داشتن شواهد علمی باعث افزایش دانش انسان می‌شود. او به شیوه پرسش برای رسیدن به نتیجه، شیوه افلاطون اعتقاد داشت. هوپاتیا همیشه می گفت حق اندیشیدن را برای خودتان حفظ کنید، چون حتی اندیشه اشتباه به مراتب بهتر از نیندیشیدن است. هوپاتیا بیش از هر چیز به تحصیل در قالب روشی برای تشخیص حقیقت بها می داد. در زمانی که تعداد اندکی از دختران امکان تحصیلات رسمی داشتند، او از نیاز آموزش حقیقت‌های علمی به تمام کودکان، چه دختر چه پسر، سخن می گفت. او همچنین در مورد خطر آموزش داستان اسطوره‌ها و قصه های جن و پری به کودکان هشدار می داد. داستان‌ها باید به عنوان داستان گفته شوند. اسطوره‌ها به عنوان اسطوره و معجزات به عنوان خیال‌های شاعرانه. آموزش موهومات به عنوان حقیقت پدیده‌ای وحشتناک است. ذهن کودک آنها را می‌پذیرد و کودک تنها با پذیرش دردی جانکاه از شر آنها خلاص خواهد شد. از نظر رهبران مسیحیت چنین اندیشه‌هایی کفرآمیز بودند. این طرز تفکر خلاف تعالیم کتاب مقدس بود که داستان‌هایی را شامل می‌شد که اغلب مسیحیان بدون وجود شواهد علمی آنها را پذیرفته بودند. هرچند شباهت‌های زیادی که بین باورهای هوپاتیا و تعالیم مسیحیت وجود داشت، برای بسیاری از دانشجویان هوپاتیا معلوم بود. اما به چشم اغلب رهبران مسیحی شهر اسکندریه نمی‌آمد. یکی از دانشجویان برجسته هوپاتیا مردی کافر بود به نام سونسیوس از اهالی کرنه. او اندیشه‌های نوافلاطونی از جمله اندیشه احد را از هوپاتیا فرا گرفت. ولی بعدها در بزرگسالی به آتن رفت و به دین مسیح گروید و یکی از اندیشمندان پیشگام مسیحیت شد. او به تثلیث اعتقاد داشت که طبق آن سه شخصیت الهی یعنی پدر، پسر و روح القدس به صورت یک خدا در آمدند. مورخان میگویند که اندیشه تثلیث در واقع تا حدی از اندیشه احد نوافلاطونیان منشأ گرفته است. سونسیوس حتی مدت‌ها بعد از گرویدن به دین مسیح برای معلم پیشینش جایگاه والای قائل بود. او در زادگاهش چنین نوشته است: آتن دیگر چیز فوق‌العاده‌ای ندارد به جز نام‌های مشهور. امروزه مصر از خرد ثمربخش هوپاتیا برخوردار و شکوفا شده است. بسیاری از مردم هوپاتیا را کافر می‌پنداشتند، اما او دشمنی واقعی برای کلیسا نبود. به نظر می رسد دست کم تا اواسط دهه 380 میلادی کلیسا او را رها کرده بود تا به کارها و آموزشش مشغول باشد، زیرا او از محبوبیتی فوق‌العاده و طبیعتی آرام برخوردار بود. اگرچه هوپاتیا ایده های استوار درباره علم و طلب معرفت داشت، اما حتی بالا گرفتن تنش‌های مسیحیان با کافران او را به زحمت نینداخت.